صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم به شما در این بامداد چهارشنبه 27 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 18 مارس 2015 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین در ایلام، اهواز و شیراز هوا بارانیه و در اغلب شهرها نیمه ابری، گاه تمام ابری، به استثنای مشهد، زنجان، تبریز و ارومیه که هوای آفتابی خواهند داشت. در بعد از ظهر هوای بارانی استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی رو هم فرا خواهد گرفت. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 4 درجه در اردبیل تا 18 درجه در سمنان خواهد بود، 16 تا 17 درجه در تهران و اصفهان، 20 درجه در یزد، 13 درجه در مشهد و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 10 درجه در شیراز تا 28 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه. در کرمان حد اکثر دما 15 درجه، در آبادان 24، بندرعباس و بوشهر 26 و زاهدان 19 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی با مهرداد میردامادی سردبیر برنامه همراه هستیم، رویا کریمی مجد در هیئت تحریریه، مهرداد در بخش فنی و مسئول تهیه خبر هم سمیرا قرایی است که برای آگاهی از تازه ترین خبرها با او همراه خواهیم شد. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که با شمارش حدود 70% آرا، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب 23.73% از آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسحاق هرتزوگ رهبر ائتلاف اتحاد صهیونیست و رقیب آقای نتانیاهو تا کنون 19.06% آرا را از آن خود کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیری که در 6 سال گذشته هدایت اسرائیل را بر عهده داشته در ساعات پایانی روز سه‌شنبه خود را پیروز انتخابات اعلام کرده بود. آقای نتانیاهو در شعارهای تبلیغاتیش اعلام کرده بود که او تنها فردی است که می‌تواند از اسرائیل در برابر ایران دفاع کند. او همچنین قسم یاد کرده بود که نگذارد فلسطینی‌ها کشور مستقل تشکیل دهند. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان هیئت ایرانی و آمریکایی به ریاست آقایان کری و ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران شب گذشته 26 اسفند پس از 4 ساعت به پایان رسید. به گزارش ایرنا، هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات حاضر بوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که در حال انجام مذاکرات فنی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکاست نیز روز گذشته گفته بود که تنها یک اختلاف نهایی باقی مانده و او در کل خوشبین است. چهارمین دور مذاکرات میان وزرای خارجه ایران و آمریکا ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی آغاز خواهد شد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید مذاکرات جاری هسته‌ای بسیار مهم بوده و احتمال حصول توافق بیش از گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بروجردی در ادامه گفته است که همچنان مانعی جدی وجود دارد و مخالفان توافق بسیار فعالند، اما آمریکا از آن سو میگوید که احتمال حصول توافق با ایران همچنان 50% است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که پیشرفت‌های چشمگیری در مذاکرات انجام شده، اما ایران باید تصمیم‌های دشواری بگیرد و خود را پایبند تعهدات ویژه‌ای کند. یک مقام رسمی آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا نحوه استفاده تسلیحات سنگین ایرانی در داخل خاک عراق را رصد می‌کند و نگران افزایش تلفات غیرنظامیان در نتیجه استفاده از این تسلیحات و افزایش درگیری‌های فرقه‌ای است. این مقام رسمی که نامی از وی برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است استفاده از تسلیحات سنگین به ویژه توسط شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران که در بازپسگیری شهر تکریت در حال کمک به نیروهای عراقی اند، نگرانی های آمریکا در مورد میزان تلفات غیر نظامیان را افزایش داده است. به گفته سخنگوی اورژانس ایران، حوادث شب چهارشنبه آخر سال تا نیمه شب 26 اسفند 2 کشته و 38 مصدوم بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کشته شدگان 2 نوجوان 14 و 15 ساله‌اند. در همین حال حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران، نیز آنچه را تخلفات توصیف کرد، گفته است که آنچه تخلفات بوده به نسبت سال قبل میزانش کمتر شده است.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در لوزان همچنان ادامه دارد. منابع ایرانی میگویند ایران و آمریکا درباره 90% مسائل مورد گفتگو به نتیجه رسیدند. منابع آمریکایی اما معتقدند که تنها درباره 50% مسائل توافق شده است. در این باره از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان، بیشتر خواهیم شنید. در بحث اقتصادی روز، امروز درباره موقعیت ایران و چشمانداز بازار جهانی نفت و دلایل کاهش مجدد بهای طلای سیاه، تحلیل فریدون خاوند رو خواهیم شنید. با شهرام رفیزاده هم در دو نوبت وعده داریم که در بخش اول مطالبی از میان صفحات روزنامه‌های امروز تهران رو برامون بازگو خواهد کرد و همچنین موضوعاتی از روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور برامون دستچین کرده که در بخش دوم صبحانه با خبر اونها رو مرور خواهیم کرد. اتفاق مهدی رستم‌پور، سری به جهان ورزش هم خواهیم زد که از جمله درباره شکست تیم پرسپولیس از تیم النصر عربستان در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه پخش خواهیم کرد. برای ارسال پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57. مذاکرات هسته‌ای ایران در لوزان همچنان یکی از مهمترین کانون‌های خبری است. روز سه‌شنبه هم گفتگوها بین مقامات ایرانی و آمریکایی در لوزان ادامه یافت. برای آشنایی با آنچه روز سه‌شنبه گذشت، با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان، محل مذاکرات، گفتگو می‌کنیم. سلام هانا جان، صبحت بخیر.
من هم سلام می‌کنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
هانا، در باره این مذاکرات گفته میشه که از جانب منابع ایرانی گفته میشه که تقریبا در مورد 90% موضوعات به توافق رسیدن، فقط 10% مونده. مقامات آمریکایی میگن که توافق 50-50 هست. میخواستم به طور کلی از تو بپرسم که جمع‌بندیت از آنچه روز سه‌شنبه در لوزان گذشت چه هست؟
اتفاقا به موضوع خوبی اشاره کردید آقای حسینی، به دلیل اینکه موضوع 90% و 50% در روز گذشته در شهر لوزان بسیار پر سر و صدا بود. مورد اول این که موضوع 90% رو علی اکبر صالحی نه روز سه‌شنبه بلکه روز دوشنبه اشاره به اون کرده بود، اما در روز سه‌شنبه هم اشاره کرده بود که هنوز یک یا دو مورد هست که طرفین باید بر سر اون به یک تفاهم نظر برسن. این تفاهم نظر بر روی مسائلی است از جمله بحث تحقیق و توسعه، بحث اینکه ایران در مدت بازه زمانی توافق یک زمان 10 تا 15 ساله چه کارهایی رو میتونه در زمینه تحقیق و توسعه، در زمینه نصب مثلا سانتریفیوژ های پیشرفته تر انجام بده. در عین حال وقتی که صحبت از 50-50 شده، این به 50-50 که از واشنگتن صدا شنیده شد به معنی مطمئن نبودن طرف آمریکایی به اینکه آیا توافق به دست خواهد اومد یا نه، چرا که آمریکا میگه ایران باید تصمیم‌های سختی رو بگیره. 90% که آقای صالحی راجبش صحبت کرده بود تنها درباره مسائل فنی بود، مسائلی که مرتبط با بحث تکنیکی مسئله هسته‌ای ایران هست. در نتیجه به دو تا موضوع مختلف بود که به نظر آمد که تقریبا ترکیب شده با هم دیگه و دو نظر مختلف ارزیابی شده بود، در صورتی که این گونه نبود. طرف ایرانی هم به این موضوع واقف هست و تاکید میکنه که هنوز اختلافاتی پابرجاست که باید اونها رو برطرف کرد و مشخص نیست که آیا طرفین میتونن تا روز جمعه که شبش آغاز سال جدید در ایران خواهد بود به این تفاهم نظر برای یک چارچوب دست پیدا کنند، یا اینکه باید همچنان تا روز دهم فروردین که ضرب العجل اصلی برای تلاش 4 ماهه‌شون هست برای دستیابی به یک تفاهم برای چارچوب اصلی توافق جامع دست پیدا خواهند کرد یا خیر.
امروز هم قرار هست که بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکراتی در سطح معاونان وزیر امور خارجه برگزار بشه. میخواستم بپرسم که این دیدار تا چه حد با اهمیت ارزیابی شده؟
بله، دیدار معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 در حالی انجام میشه که روز دوشنبه آقای ظریف دیداری رو با 3 وزیر خارجه اروپایی در بروکسل داشته، با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده و پیشتر در هفته‌های گذشته دیدارهایی رو با وزرای خارجه چین و روسیه هم داشته و در این روزها فشرده، به صورت فشرده و تقریبا هر هفته با وزیر خارجه آمریکا دیدار میکنه. معاونان وزیر خارجه به شهر لوزان میان، کارشناسانشون از روز گذشته در این شهر بودن و قرار هست این دیدار رو پس از یک دیدار دیگر ایران و آمریکا در بامداد چهارشنبه انجام خواهد شد و پس از اون معاونان بر سر میز گفتگو میشینند. گفته میشه این دیدار مهم هست از این جهت که شاید اگر که قرار بر پیشرفت در مذاکرات به سمت دستیابی به چارچوب باشیم تا روز جمعه، شاید این دیدار مقدمه‌ای بر ورود وزرای خارجه باشه و یا اینکه اونها میان تا ببینند که روند مذاکرات چگونه پیش رفته. اونچه که مهم هست و مشخص اینه که معمولا در هفته های گذشته که ما مذاکرات رو پوشش میدادیم، این چنین دیداری در روز پایانی مذاکرات انجام شد و این بار در میانه مذاکرات انجام میشه و این دیدار میتونه تاثیرگذار باشه بر اینکه روند مذاکرات از چهارشنبه به بعد چگونه ادامه پیدا کنه.
خیلی ممنونم هانا از توضیحاتی که برای ما دادید.
روز خوبی داشته باشید.
و همچنین ممنون از شما که برای ما پیام فرستادید و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید. به اتفاق میشنویم.
گرونی و تورم برای آدمای کارگر و طبقه پایین کمتره و برای آدمای پردرآمد بیشتره. به همین خاطر مقدار حقوقی که اضافه شده به کارگر پایه 100,000 تومان و به آدمی که 10 میلیون درآمد داره 2 میلیون تومان اضافه شده و به نظر من این عدالته.
با خدا خواستم، من یک کارگر ضعیف بدبختی هستم، از یاسوج مزاحم میشم. با 5 تا فرزند ایام عید هم رسیده، با خدا 100,000 تومان پول تو زمینه نیست. با این فقر و گرانی و بدبختی چه آقای روحانی به وجود آورده نمیدونیم چه خاکی تو سر کنیم. همش کل به وضعیت مردم و معیشت مردم و بهبود زندگی مردم داد، ولی هیچ کدام عملی نشد. احمد از یاسوج، خدا به فریادمان برس.
آقای روحانی، این چه قانونی است که دولت درخواست میکند، مجلس تصویب میکند، اما فردای آن روز یک آخوند در روز جمعه آن را باطل اعلام میکند؟ چه دولتی، چه مجلسی و چه انتخاباتی؟
آقای خامنه ای، ترکمنچای رو امضا کردن، بعد مملکت رو به باد دادن. شما مملکت رو به باد دادید، حالا با چی امضای ترکمنچای دو دارید هی لکلک میکنید؟ آقا امضا کنید که بره دیگه، ما که دیگه همه چی رو از دست دادیم. این دم روش.
چرا باید وضع مملکت ما به دلیل جنگ 8 ساله و حکومت 36 ساله چنان شده باشه که کشورهای دیگر به غیر از موهبت جنگ 8 ساله ما که بارشون رو بستن، حالا هم سعی در جذب سرمایه های داخلی ما داشته باشند و مردم ما با وجودی که کلی ثروت دارند در کشوری پر از خفت و فقر و خفقان باشند؟ چرا ما باید به این سرنوشت دچار بشیم؟ آقای روحانی، اگر راست میگی این وضع رو برای مردم ما درست کن.
ایران و چشمانداز بازار جهانی نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بهای نفت خام در بازارهای مختلف جهان بعد از چند هفته افزایش نسبی بار دیگه در سراشیب قرار گرفته. میخواستم بپرسم این کاهش دوباره چرا؟
وضعیت رو به بهبود بازار جهانی نفت که امیدهایی در کشورهای صادرکننده این کالا به وجود آورده بود زیاد دوام نیاورد و افت قیمت‌ها از سر گرفته شد. بهای هر بشکه سبد نفتی سازمان اوپک که اوایل فوریه دوباره به بالای 50 دلار رسیده بود و حتی تا 56 دلار بالا رفت، این هفته دوباره به زیر 50 دلار برگشت. قیمت نفت در بازار نیویورک هم به پایین ترین سطح در 6 سال گذشته سقوط کرد، حدود هر بشکه 43 دلار. دلیل این وضعیت هم همونطور که در آخرین گزارش سازمان اوپک میبینیم این هست که داده های بنیادی بازار نفت تغییری نکرده و دست کم تیه چند ماه آینده قیمت این کالا پایین خواهد موند. برخلاف اون چیزی که عربستان سعودی تصور میکرد، تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا همچنان در حال افزایش است و این طبعا قیمت رو در بازار جهانی این کالا پایین میاره. نکته مهم دیگر این که ذخایر استراتژیک در انبارهای نفتی آمریکا به بالاترین سطح در 33 سال گذشته رسیده و انتشار این خبر یکی از عوامل سقوط دوباره قیمت نفت بود در 2-3 روز گذشته.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، به تازگی گفت در صورت لغو تحریم‌ها ایران آمادگی داره طی چند ماه صادرات نفتی خودش رو 1 میلیون بشکه در روز بالا ببره. به نظر شما آیا چشمانداز افزایش صادرات نفتی ایران باعث نخواهد شد که قیمت نفت دوباره و به صورت خیلی مهمتری سقوط کنه؟
بعضی از کارشناسای بازار نفت میگن که در حال حاضر هم پیشرفت گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای و امکان افزایش صادرات نفتی ایران یکی از دلایل کاهش اخیر بهای نفت است. بر پایه تازه ترین آمار سازمان اوپک، ایران در حال حاضر روزی 2,778,000 بشکه نفت تولید میکنه که حدود 1 میلیون بشکه اون صادر میشه. با این سطح تولید، ایران که در گذشته نچندان دور دومین تولید کننده نفت اوپک بود، به پنجمین تولید کننده این سازمان بدل شده و نیمی از بازارهای صادراتیش به دلیل تحریم به چنگ رقبا افتاده. لغو احتمالی تحریم ها راه رو باز میکنه برای ایران که تلاش بکنه مواضع نفتی از دست رفتش رو پس بگیره.
آقای خاوند، اما خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از کارشناسان گزارش داد که حتی اگر تا پایان ماه ژوئن که برابر هست با اوایل تیر ماه بر سر پرونده هسته‌ای ایران توافق کامل به دست بیاد، صادرات نفتی ایران تا اوایل سال آینده میلادی افزایش نخواهد یافت.
این ارزیابی به احتمال زیاد درست است، چون که فرایند لغو تحریم ها و همینطور فتح دوباره بازارهای نفتی که ایران از دست داده فوراً امکان پذیر نخواهد بود، چند ماهی وقت لازمه. و بنابراین این گزارش رویترز به نقل از کارشناسان منابع نفتی به نظر من واقع بینانه است.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، حتما امروز روزنامه‌ها از ادامه مذاکرات هسته‌ای مطالب فراوانی نوشتن.
بله، اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنجه و علاوه یک در لوزان سوئیس. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه تعادل هست که نوشته به آغاز دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای احساس میشه. البته این روزنامه اشاره کرده که ساعت شنی روز شمار مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک آرام آرام به روزهای پایانی ماه مارس میرسه که ضرب الاجل تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی هست. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، که امروز هم در گزارشی با تیتر غرب از توافق هم سودای فروپاشی ایران را در سر دارد تاکید کرده که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک بسیار اندک هست، البته به روایت روزنامه جوان. اما روزنامه ایران امروز رمزگشایی از توافق در دقیقه 90 عنوان گفتگویی است که در این روزنامه چاپ شده با آقای ناصر هادیان، کارشناس سیاست خارجی، که آقای هادیان به دو نکته کلیدی اشاره کرده، گفته که در این مرحله از مذاکرات دو موضوع کشف و گریز هسته‌ای بسیار مهم هست که باید بر روی این دو موضوع توافق بشه و برای هر کدوم هم سازوکارهای خاصی از سوی دو طرف تعیین بشه.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره شکست رکورد تذکر و سؤال مجلس از دولت طی سال 93.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره این که در سال 93 4670 تذکر و سوال از سوی مجلس نهم ثبت شده که از دولت و وزرای دولت آقای حسن روحانی پرسیده شده یا به دولت تذکر داده شده. و این روزنامه تاکید کرده که این یک رکورد هست نسبت به دولت‌های پیشین. البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که در سال گذشته 7 وزیر دولت 11 کارت زرد گرفتن از مجلس و آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هم از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس استیضاح شد و برکنار شد. و البته این روزنامه نوشتی که حالا دولت آقای روحانی باید سال آینده رو آغاز کنه با این رکورد که در سال آینده 7 اسفند ماه انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و تنش سیاسی هم اوج بیشتری خواهد.
مناظره غیر مستقیم سعید حجاریان و عباس عبدی موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه آرمان.
روزنامه آرمان گزارش داده که بعد از اون که آقای سعید حجاریان از چهره‌های اصلاح طلب تأکید کرده بود که دولت آقای روحانی در ماه‌های آینده با گرفتاری‌های عجیب و غریبی مواجه خواهد شد، بی‌پولی، پروژه‌های عمرانی، اخراج کارگران، ناتوانی در پرداخت یارانه و نظائر اون رو برشمرده بود و حتی احتمال داده بود که دولت آقای روحانی در صورت عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با شکست مواجه بشه. و آقای حجاریان به نوشته روزنامه آلمان تاکید کرده بود که شکست آقای روحانی شکست اصلاح طلبان نیست، اگرچه اصلاح طلبان از دولت 11 حمایت میکنند. این روزنامه نوشته آقای عباس عبدی از دیگر چهره های اصلاح طلب حالا پاسخ داده به آقای سعید حجاریان و گفته که اصلاح طلبان نمیتونن فقط روی یک شخص خاصی متمرکز بشن، بلکه هر کسی که پرچم اصلاحات رو برداره باید اصلاح طلبان از اون حمایت کنه.
و روزنامه شرق اظهارات معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده درباره وضعیت زندان قرچک رو مورد توجه قرار داده.
روزنامه شرق امروز اشاره کرده که خانم شهیندخت ملاوردی که معاون آقای حسن روحانی هست در امور زنان و خانواده، روز گذشته در جریان نشست خبری خودش در پایان سال 93 با پرسش خبرنگاران مواجه شده درباره وضعیت زندان قرچک ورامین، که این زندان به نوشته روزنامه زندانی است که فقط زنان در اون نگهداری میشن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، گزارش‌های منتشر شده حاکی از این هست که بیش از 2000 زندانی در این زندان نگهداری میشن، ولی خانم شهیندخت ملاوردی گفته من از این زندان بازدید کردم و 970 زن در اونجا زندانی هستند، که به گفته ایشون چند تن از زندانیان زن سیاسی زن هم در این زندان نگهداری میشن و البته ایشون وضعیت کودکان رو هم در این زندان بسیار بغرنگ توصیف کرد.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای یادآوری کرده که موج متوسط در امیدیه نمیگیره، بعد گفته لطفاً رسیدگی کنید، قابل توجه مسئولان فنی رادیو فردا. شنونده دیگری نوشته هزینه مسئله هسته‌ای ایران را مردم ایران می‌پردازند، واقعاً آیا بعد از جنگ 8 ساله باز هم باید مردم هزینه پرداخت کنند؟ امضا آقای به اسم حمید رضا. منتظر دریافت پیامک‌های دیگری از جانب شما هستیم که در بخش بعدی صبحانه با خبر حتما اونها رو پخش خواهیم کرد. فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر. لیگ قهرمانان آسیا دیروز مهمترین اتفاق ورزش ایران و لیگ قهرمانان اروپا هم خبرسازترین رویداد ورزشی در سطح جهان بود. چهارشنبه سوری تلخ برای نمایندگان ایران رقم خورد. فولاد خوزستان در خانه مقابل الهلال عربستان به رغم فرصت‌های متعددی که در اختیار داشت تا گلزنی کنه، از فتح دروازه حریف باز موند و سومین تساوی پیاپی شاگردان اسکوچیچ رقم خورد. اما پرسپولیس با آتشی سرد در چهارشنبه سوری در برابر رقیب خودش قرار گرفت، نصر عربستان، و نظارگر آتشبازی حریف بود. با نتیجه 3-0 شکست خورد. صرف نظر از مسائل فنی، تفاوت امکانات و مسائلی از این دست، ضعف قوای جسمانی پرسپولیس در نیمه دوم اتفاقی نیست که برای اولین بار رخ بده. بارها در طول فصل شاهد این ماجرا بودیم، از جمله همین مسابقه قبلی در برابر نفت مسجد سلیمان که بازی 2-0 برده رو با تساوی در لحظات پایانی عوض کردن. به قول ورزشی ها در چنین شرایطی بدن لاکتیکی میشه، در اوج خستگی به خاطر نداشتن قوای جسمانی کافی و میزان دقت کاهش و ضریب اشتباهات افزایش پیدا میکنه. اما در لیگ قهرمانان اروپا آرسنال ودایی سزاوارانه داشت با این دوره از مسابقات. در شرایطی که بازی رفت و در خانه 3-1 به موناکو واگذار کرده بود، در دیدار برگشت 2-0 برنده شد و در دقایق پایانی خصوصا دروازه موناکو رو به توپ بسته بود، اما شاگردان آرسن ونژه نتونستند راهی مرحله بعد بشن و یه تیم انگلیسی دیگه خداحافظی کرد با لیگ قهرمانان اروپا. در یک بازی دیگه که فوق‌العاده حساس بود، اتلتیکو مادرید تونست بازی 1-0 باخته در خانه لورکوزن رو توی ویسنت کالدرون جبران کنه. بازی با همین نتیجه تموم شد، در وقت اضافه گلی رد و بدل نشد و چون 1-0 اتلتیکو در خانه حریف باخته بود، تو خونه خودش 1-0 برده بود، در وقت اضافه بازی دنبال شد، گلی از خط دروازه نگذشت، کار به ضربات پنالتی کشید که فوق‌العاده حساس بود، دو تیم خراب کردن، گل کردن. در نهایت اتلتیکو مادرید تونست راهی مرحله بعد بشه. اما امروز رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا پیگیری میشه. نفت تهران و تراکتور سازی تبریز مقابل رقبای خودشون قرار میگیرن. این آخرین مسابقاتیه که نمایندگان فوتبال ایران در عرصه رقابت‌های بین‌المللی در سال 1393 برگزار میکنن که دربارش فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد. خیلی ما هم سپاسگزاریم از شما که با صبحانه با خبر ما رو همراهی میکنید. برای شنیدن سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم.
کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که با شمارش حدود 70% آرا، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب 23.73% از آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی است. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان هیئت ایرانی و آمریکایی به ریاست آقایان کری و ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران شب گذشته 26 اسفند پس از 4 ساعت به پایان رسید. خواهر امیر حکمتی، دریانورد سابق آمریکایی که در ایران زندانی است، میگوید برادرش میخواهد ملیت ایرانیش را پس دهد و اگر به او اجازه ترک ایران داده شود قسم میخورد که دیگر به این کشور باز نگردد. علایدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، میگوید مذاکرات جاری هسته‌ای بسیار مهم بوده و احتمال حصول توافق بیش از گذشته است. یک مقام رسمی آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا نحوه استفاده تسلیحات سنگین ایرانی در داخل خاک عراق را رصد می‌کند و نگران افزایش تلفات غیرنظامیان در نتیجه استفاده از این تسلیحات و افزایش درگیری‌های فرقه‌ای است. به گفته سخنگوی اورژانس ایران، حوادث شب چهارشنبه آخر سال تا نیمه شب 26 اسفند 2 کشته و 38 مصدوم بر جای گذاشته است. کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت شانس موفقیت در مذاکرات هسته‌ای همچنان 50% است و هنوز مسائل دشواری باید حل شود.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره آنچه شب گذشته در مراسم چهارشنبه سوری در تهران و دیگر نقاط کشور رخ داد. سپس درباره اثرگیری فعالیت ارکستر سمفونیک تهران گزارشی خواهیم داشت. با شهرام رفیع‌زاده هم مجدداً وعده داریم برای نگاهی به مطبوعات استانها و همچنین فرج سرکوهی که از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین طبق معمول که ما رو با موسیقی آشنا خواهد کرد، با تازه های موسیقی آشنا خواهد کرد. در حالی که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران تنها ساعتی پیش از برگزاری مراسم جشن آخرین سه‌شنبه سال گفت چهارشنبه سوری کاری خرافی است، اما آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند مراسم چهارشنبه سوری در بیشتر شهرها و روستاهای ایران برگزار شد. رویا کریمی مجد.
سوری آرام، این اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای آنچه شب گذشته در تهران و سایر شهرهای ایران گذشت به کار بردند. آرام یعنی 257 حادثه در پایتخت، 1 کشته، 2 قطع دست و 1 تخلیه چشم. این آخرین آماری است که تا ساعت 23:30 شب گذشته در رسانه‌های ایران اعلام شد. به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، 4 مورد انفجار ترقه، 50 مورد آتش‌سوزی مسکونی، 49 مورد آتش‌سوزی در فضای سبز، 32 مورد آتش‌سوزی سطل زباله، 4 مورد آتش‌سوزی واحد تجاری و 3 مورد آتش‌سوزی واحد صنعتی و چندین مورد دیگر حریق در تهران اتفاق افتاده است. سخنگوی اورژانس کشور نیز با تایید آمار مصدومیت 257 نفر در مراسم چهارشنبه سوری امسال گفت دست 2 نفر به علت انفجار قطع و چشم 1 نفر نیز تخلیه شده است. مشتبه خالدی به خبرگزاری فارس گفته است که در چهارشنبه سوری امسال تنها 1 نفر کشته شده است. وی همچنین خبر داده که 4 نفر از مصدومان به علت شدت جراحت در ICU بستری شدند. 40% مصدومان از ناحیه چشم آسیب دیدند و 60% دچار تروما و سوختگی شدند. پیش از فرار رسیدن شب چهارشنبه آخر سال در ایران، مسئولان نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درباره تبعات استفاده از مواد آتش‌سا هشدار داده بودند، اما با وجود این همه سالانه تعدادی از شهروندان ایران در حوادث این روز مصدوم می‌شوند. فرزاد محمدی، مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم، روز 25 اسفند گفته بود که سالانه چشم 3000 نفر از ایرانیان در حوادث چهارشنبه سوری به صورت جزئی و عمیق آسیب می‌بیند که 10% از افراد بستری می شوند و چشم حدود 15 نفر نیز تخلیه می شود. در سالهای اخیر همچنین با نزدیک شدن به پایان سال خورشیدی، مقام های قضایی و انتظامی ایران همواره در خصوص برخورد با تجمع کنندگان مراسم چهارشنبه سوری هشدار دادند. تقیه مهری، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران، پیش از این گفته بود که برپایی تجمع برای برگزاری آیین چهارشنبه سوری ممنوع است و نیروهای انتظامی اجازه برگزاری تجمع در این روز را نمی دهند. با اینکه هیچ آمار رسمی از کاهش حضور مردم در مراسم شب چهارشنبه سوری اعلام نشده، اما حسین ساجدینیا، رئیس پلیس تهران، به خبرنگار ایلنا گفته است که برای نخستین بار در سالهای گذشته مراسم چهارشنبه آخر سال حوالی ساعت 22:30 در تهران به پایان رسیده و وضعیت شهر به حالت عادی بازگشته است.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
از سرگیری فعالیت ارکستر سمفونیک تهران یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که در روزهای آخر اسفند عملی شد. در آیین آغاز به کار دوباره ارکستر سمفونیک، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و چهره‌هایی مانند شهرام ناظری حضور داشتند. محمد زرقامی:
ارکستر سمفونیک تهران آنگونه که رسانه‌های داخلی گزارش دادند پس از حدود 25 ماه خاموشی، یا به تعبیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، و از مهمانان شب بازگشایی 8 دوره تعطیلی به رهبری علی رهبری به روی صحنه رفت تا بر اخبار نبود بودجه لازم برای راه اندازی ارکستر که در طول 1 سال و 8 ماه گذشته مانع از بازگشت نوازندگان و آغاز به کار آن شده بود، نقطه پایانی بگذارد. با وجودی که پیش از این منوچهر صحبایی از سوی پیروز ارجمند، مدیر مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان گزینه این مرکز برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران عنوان شده بود، اما در نهایت به نوشته روزنامه فرهیختگان چاپ تهران، آقای ارجمند با اعلام نام علی رهبری به عنوان گزینه نهایی گفت که برنامه ریزی ما بعد از اینکه نتوانستیم در ابتدای امر با آقای رهبری به توافق برسیم، استاد منوچهر صحبایی بود. پیروز ارجمند با اعلام اینکه در این خصوص برخی موارد هست که نمی‌شود آنها را رسانه‌ای کرد، گفته بود که ارگان زیر نظر او درباره منوچهر صحبایی رعایت اخلاق را کرده است. هرچند منوچهر صحبایی از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که با او در این باره هیچ صحبتی نشده است. ارکستر سمفونیک تهران در اولین اجرای خود پس از ماه‌ها سکوت، 4 موومان سمفونی شماره 9 بتهوون را به روی صحنه برد. آن هم در شرایطی که تا پیش از این، وقتی مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرای ارکستر سمفونیک تهران در جشنواره موسیقی فجر گفته بودند، منوچهر صحبایی این حرف را غیر کارشناسانه دانسته و گفته بود این ارکستر برای آمادگی باید حداقل 6 ماه تمرین کند. حال رسانه‌های داخلی اولین اجرای دوره تازه فعالیت ارکستر سمفونیک تهران را رضایت بخش عنوان کردند و علی رهبری هم پس از این اجرا به خبرنگاران گفته است که نوازندگان این ارکستر در عرض 1 هفته خود را حاضر کردند. به گفته آقای رهبری، در این مدت زمان کوتاه هیچ کس فکر نمی کرد بتوان سمفونی شماره 9 بتهوون را اجرا کرد. علی رهبری وعده داده است که به زودی آنا کارنینا را با ارکستر سمفونیک تهران اجرا خواهد کرد و برای این منظور نوازندگان تغییر خواهند کرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های استان‌های کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان رضوی از تصویب افزایش کرایه تاکسی در مشهد خبر داده.
بله، روزنامه خراسان رضوی گزارش داده که با تصویب شورای شهر مشهد از ابتدای سال 94 کرایه تاکسی در شهر مشهد 20% افزایش پیدا خواهد کرد. این روزنامه اشاره کرده که در برخی از مناطق مشهد ممکن هست که این افزایش در حد 15% باشه، اما به نوشته این روزنامه در مورد تاکسی های بیسیم و سایر تاکسی ها که در مناطق مرکزی مشهد فعالیت میکنن تصویب شده که افزایش کرایه تاکسی 20% باشه.
روزنامه عصر مردم گفتگوی داره با امام جمعه شیراز درباره محکومیت افراط‌گرایی.
بله، امروز روزنامه عصر مردم که در شیراز منتشر میشه گفتگوی مفصلی داره با آقای اسدالله ایمانی، نماینده آقای خامنه ای در استان فارس و امام جمعه شیراز، که در جریان حمله تندروها به آقای علی مطهری ایشون مواضعه حمایت آمیز نسبت به گروه های تندرو اتخاذ کرده بود. حالا در این گفتگو به طور ضمنی ایشون از مواضع پیشین خودش عقب نشینی کرده، تاکید کرده که افراط‌گرایی به هر شکلی محکوم است. البته آقای اسدالله ایمانی در این گفتگو اشاره کرده که در زمان این درگیری در شیراز حضور نداشته، اما هنگامی که برگشته ایشون گفته من شب خواب درستی نداشتم، به این دلیل که در مجلس خبرگان بودم و نمیتونستم درست تصمیم بگیرم، و به همین دلیل در ورودی که به این مسئله حمله به آقای مطهری داشتم نتونستم اونجوری که نظرم بود موارد رو بیان کنم. البته ایشون به طور ضمنی انتقاداتی رو به علی مطهری وارد کرده، به ویژه درباره تاکید علی مطهری در خصوص رفع حصر از کاندیداهای معترض انتخابات سال 88.
روزنامه دریا خبر داده که هرمزگان رتبه اول کشور در تلفات رانندگی با موتورسیکلت رو داره.
این خبر رو روزنامه دریا در بندر عباس از قول رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان منتشر کرده که به نوشته این روزنامه استان هرمزگان با 41.6% از قربانیانی که در تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست میدن و بر اثر تصادف موتورسیکلت قربانی شدن رکورددار هست در میان 31 استان ایران، و به نوشته این روزنامه دست کم 80 نفر در چند ماه گذشته بر اثر تصادف موتورسیکلت در استان هرمزگان جان خودشون رو از دست دادن.
اگر سری به روزنامه گلستان بزنیم میبینیم که این روزنامه مروری داره بر رویدادهای محیط زیستی در این استان.
بله، روزنامه گلستان امروز یادداشتی منتشر کرده درباره اتفاقات و رویدادهای استان گلستان در حوزه محیط زیست در سال 93. از جمله مواردی که به اون اشاره کرده، توقف احداث جاده ترانزیت هست در جنگل گلستان که به دستور دولت به نوشته این روزنامه متوقف شده، اما این روزنامه اشاره کرده که بحث تبدیل آشوراده به قطب گردشگری یکی از بزرگترین حوادث زیست محیطی بوده که نگرانی های بسیاری در میان فعالان زیست محیطی استان گلستان پدید آورده، و البته تأکید کرده در این یادداشت روزنامه گلستان که نمیشه از محیط زیست سخن گفت و از آتش سوزی های گسترده جنگل های گلستان در سال جاری یاد نکرد، که به نوشته این روزنامه دست کم در 6 مورد بخش های گسترده از جنگل های گلستان از میان رفتند در سال 93.
خب بریم به سراغ روزنامه خراسان جنوبی آقای رفیع‌زاده که گزارشی درباره هدیه 100 هنرجو به دانش آموزان محروم منتشر کرده.
بله، روزنامه خراسان جنوبی امروز گزارش داده که 100 هنرجوی هنرستان‌های بیرجند و همچنین شهر فردوس در استان خراسان جنوبی تلاش کردن از چند ماه مانده به نوروز سال 94 با تهیه لباس‌های دستدوز برای دختران و پسران دانش آموز در مناطق محروم هدیه‌ای را آماده کنند که به نوشته این روزنامه این هدیه به بخشی از این دانش آموزان اهدا شده و بخشی از این هدیه هم در روزهای آینده در مناطق محروم استان خراسان جنوبی به دانش آموزانی که وضعیت مالی مناسبی ندارند اهدا خواهد شد.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
امروز هم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، امروز در آخرین چهارشنبه سال نمایش شب سال نو با نمایش نامه خوانی 20 بازیگر به صحنه خواهد رفت. درباره این رخداد میخواستم ازتون بپرسم.
این نمایش رو محمد رحمانیان نوشته و کارگردانی کرده بر اساس یک طرحی از حمید امجد و همونطور که شما گفتین امروز در پردیس سینمایی چهارسو نمایشنامه خوانی خواهد شد و در واقع داستان این قبلا این نمایش یک بارم اجرا شده، یعنی نمایشنامه خوانی شده در واقع، و داستان یک خانواده ای هستش که نماد خانواده ایرانی هست و حالا یکی از خواهران تصمیم گرفته همه رو بر سفره هفت سین جمع بکنه. نمایشنامه نویس کار شخصیت‌های بسیاری در این نمایش گذاشته تا تیپ‌های مختلف جامعه ایران رو معرفی کنه، از مثلا دانشجویی که ستاره‌دار هست یا تا مثلا زنی که میخواد به خارج از کشور بره یا مثلا یک کسی که لومپن هست یا لومپنی که تونسته به اصطلاح خودش رو مذهبی جلوه بده و به مال و ثروت برسه و به هر حال یا مثلا جوانانی که فقط ذهنشون در فیسبوک هست یا خارنشینن کاری نمی‌کنن. اما در پایان حالا این تیپ‌ها تا چه حد درست هستن غلط میشه بررسی کرد، اما در پایان یک پیام اساسی میده که اولا خارج رفتن رو محکوم میکنه، بعد میگه همه باید بمانن و بعدم میگوید که همه باید دست به دست هم بدن، ترانه بخوانند و به اصطلاح خوشبخت باشن، انگار که در این مملکت هیچ اتفاقی نیفتاده و انگار که به اصطلاح نه فقری وجود داره نه استبداد و در واقع همه میتوانند خوشبخت باشن اگر همه همدیگر رو بفهمن، چون یک پیام‌های کلی از این دست. البته چاشنی آواز خوندن، نمیدونم صفا و صمیمیت، تک پراکنی، خندیدن تماشاگران با مطلقه‌های کوچه بازاری و آواز خوانی هم هست که تماشاگر جذب می‌کنه و در پایان البته با ترانه بسیار زیبایی از ویژن ترقی، همان ترانه ای بهار آرزو، به پایان می‌رسد.
یک خبرم دارید درباره نمایشگاهی با عنوان بارقه‌های بیابانی.
بله، این آثار آرش شیرین یاب هست در گالری مجموعه تاریخی سعدآباد که تلفیقی هست از خوشنویسی و شعر، 25 اثر عقرب روی بوم هست، به خصوص با خط کوفی بازی شده و در واقع تونسته از امکانات خط کوفی بهره بگیره.
دو نمایشگاه هم در تهران و نیویورک از آثار کامبیز درنبخش برگزار میشه.
بله، خب کامبیز درنبخش نیاز به معرفی نداره، یکی از بهترین گرافیست های ایران هستش که از 15 سالگی در توفیق کار میکرد تا حالا که و بعدم که در نشریات بسیار معتبری آثار چاپ شده مثل نیویورک تایمز و اشپیگل و غیره، یکی از خلاق‌ترین گرافیست های ایران هستش و حالا قرار هستش که در شهر نیویورک حدود 65 تا 70 اثر او در شعبه نیویورک گالری شیرین عرضه بشه در همین روزا و در این حال هم قرار است یک 35 عکس و 35 طرح او در گالری راه ابریشم تهران به نمایش گذاشته بشه.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته کاهش قیمت نفت یک حسن داره، آن هم اینه که حداقل ایران نمیتونه به گروه های ساکن در دیگر کشورها کمک مالی کنه. امضا اقبال از زاهدان. شنونده دیگری با اشاره به تکامل بشریت و تحولات در جهان و اختراع و اکتشافات به گفته ایشان توسط غرب نوشته شرق هم گهواره فرهنگ و تمدن در جهان بوده و همه ادیان باید همانند یک قلب درون یک بدن با هم مهربان باشند. ایشون اضافه کرده وقتی غربی ها ببینند که زنان در برخی از کشورها حق رانندگی ندارند و یا در حصر یک پارچه مشکی هستند و صورتشان رنگ آفتاب را نمی بیند، چگونه همین غربیان حراس نداشته باشند از چنین رفتار و روشی. خیلی ممنونیم از پیامک هایی که برای ما فرستادید. در اینجا با بردیا افشین وعده داریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، امروز از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، بازاری که از بزرگترین ها و تأثیرگذارترین ها در صنعت موسیقی جهانه. البته معمولا این کار رو سه شنبه ها میکنم، چرا که دوشنبه روزیست که به شکلی سنتی تازه های صنعت موسیقی جهان روانه بازارهای بریتانیا میشه، چیزهایی مثل تک آهنگ ها و آلبوم ها. من هم در بین همه اون چه که به قفسه فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدن میگردم، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با کمترین تأخیر در این برنامه به اونها گوش بدیم. اما از اونجایی که دیروز چهارشنبه سوری بود و از موسیقی های مناسبتی این روز گفتم، امروزه که میرسیم از تازه های موسیقی بریتانیا با هم بشنویم. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. این آهنگیست به اسم بریل از جدیدترین آلبوم مارک نافلر، آلبومی به اسم تراکر یا پیگیر. تراکر هشتمین مجموعه استودیوی انفرادی این هنرمنده، هنرمندی نامدار، کهنه‌کار و صد البته پرطرفدار. مارک نافلر خواننده، آهنگساز و نوازنده است که حالا 65 ساله شده. این هنرمند بریتانیایی از انتهای دهه 70 میلادی فعالیتش را آغاز کرده، اون هم با پایه‌گذاری گروه دایر استریتس، از موفق‌ترین ها و محبوب‌ترین های تاریخ موسیقی راک، گروهی که در دهه 80 میلادی در اوج اشتهار بود. اما بعد از انحلال دایر استریتس در ابتدای دهه 90 میلادی، مارک نافلر از دو دهه پیش انتشار آلبوم‌های انفرادیش رو آغاز کرد و اولین آلبوم‌های انفرادیش آلبومی موفق بود به اسم گولدن هارت یا قلبی از طلا که 19 سال پیش منتشر شد، و حالا هم که مارک نافلر بعد از 3 سال آلبومی جدید رو منتشر کرده. Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she did, after all she did, after all she did. ون موریسن هنرمندی است کهنه‌کار و مطرح، اهل ایرلند شمالی. او هم آلبومی تازه رو منتشر کرده که از چند جهت خیلی جالبه. ون موریسن 69 ساله در آلبوم تازه‌اش به سراغ آثار منتشر شده قبلیش رفته و اونها رو در این مجموعه تازه بازسازی کرده. البته در این بازسازی از هنرمندانی دیگه دعوت کرده که در آواز او را همراهی کنند. برای همین اسم این آلبوم اینه: دوئت ها، بازسازی آثار بایگانی شده. و این مجموعه است از 16 آهنگ که ون موریسن آوازشون رو دو نفره با هنرمندانی مختلف از نسل‌های متفاوت اجرا کرده، از بابی وانبک گرفته تا جاستون، از جورج بنسن گرفته تا نتالی کول. و این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم آهنگی است به اسم تپش قلب ایرلندی با اجرای آواز دو نفره ون موریسن به همراه مارک نافلر. I'm going back, going back to my own world, back to the top, اما در آخر با هم به آهنگی از آلبوم جدید مارینا اند دایموندز گوش میدیم، آهنگی به اسم بلو از آلبومی به اسم فروت. این سومین آلبوم مارینا اند دایموندز، هنرمندی که با نام اصلی مارینا لامبرینی دایموند متولد شده، هنرمندی جوونه، هنرمندی 29 ساله، اهل کشور ویلز، البته او پدری یونانی داره. این خواننده و آهنگساز بریتانیایی موسیقیش یک جور الکترو ایندی پاپ راکه. او هنرمندیست مستقل و در متن ترانه هاش توجه داره به مسائل روانشناختی. مارینا اند دایموندز پیشتر دو آلبوم منتشر کرده بود، اون هم در سالهای 2010 و 2012، و حالا آلبوم سومش به بازار اومده. امیدواره که با این آلبوم موفقیت‌های بیشتری رو تجربه کنه و ما هم به آهنگ بلو از همین آلبوم جدید گوش میدیم، آلبومی به اسم فروت از مارینا اند دایموندز. ما هم گوش میدیم.
حسن خطاب برنامه صبحانه با خبر موسیقی هاییست که بردیا افشین برامون انتخاب میکنه. حسن خطاب دیگری هم داریم، اون هم پیامکیست که از جانب یک شنونده رسیده، همراه رادیو فردا، که پیشا پیش سال جدید رو تبریک گفته به همکارانمون و تقدیر کرده و تشکر از برنامه صبحانه با خبر. ما هم به سهم خودمون به همه شما همراهان عزیز صبحانه با خبر پیشا پیش سال نو رو تبریک می‌گیم با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.